أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما دوستداران مکتب متعالی عاشورا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و محبان قرآن کریم و فرهنگ انسانساز و جامعه پرداز این کتاب آسمانی، خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در خدمتتون هستیم. بحثی که در این ایام انجام میدیم، تدبر در خطبه قدیره. قبل از ادامه بحث، از بابت تأخیری که در شروع برنامه پیش اومد عذرخواهی میکنم و امیدواریم که انشاءالله در برنامه های بعدی بتونیم سر موقع شروع کنیم بحثمون رو. همونطور که در جلسات قبلی گفته شد، علت انتخاب این خطبه برای ایام ماه محرم این است که ما بر این باوریم که فاجعه بزرگ عاشورا زائیده تخلف از بیعتی است که در روز قدیر پیامبر گرامی اسلام از مسلمین گرفتند، بیعت گرفتند برای مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان تا امام زمان علیه السلام. هدف از این بیعت این بود که رسالت پیغمبر اکرم به نهایت و مقصود خودش برسه، کلمه توحید و حقیقت عدالت در جهان فراگیر بشه. ولی از این بیعت بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر اکرم تخلف شد و این تخلف تداوم پیدا کرد و منجر به شهادت امام معصوم در عاشورا شد و از این گناه بزرگ، یعنی این بیعت شکنی عظیم، هنوز توبه حقیقی از جانب امت رقم نخورده و محصول این که توبه نشده از این بیعت شکنی، غیبت امام زمان علیه السلام. غیبت از یک زاویه اگر نگاه بکنید، معناش اعلان بی تعهدی امت. غیبت یعنی امت هنوز آمادگی بیعت و ایستادن پای بیعت با امام زمان را ندارد. چرا؟ که اگر واقعا امت در بیعت با امام بود و اگر اهل ایستادن و استقامت پای بیعت با امام بود، هیچ دلیل دیگری برای تأخیر در ظهور امام زمان وجود نداشت. به هر حال ما به هر مذهبی هم که باشیم، اینم اشاره کردیم، به هر مذهبی هم که باشیم از مذاهب اسلامی، قرآن کتابی است که بین همه ما مشترکه. این قرآن کریمه که خدا فرموده در این کتاب هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این مضمون رو با بیانهای مختلف چندین بار خدا در قرآن کریم فرمود. خدا کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر تمام دین در سراسر زمین غلبه دهد، یعنی اون حکومت جهانی توحید و اون برپایی کامل قسط و عدل هدف از رسالته. خب کیه که امروز مدعی باشه این هدف محقق شده؟ از شیعه یا سنی آیا کسی هست بگه این هدف محقق شده؟ تمام مذاهب و فرق هیچ کدام همچین حرفی نمیزنن. پس این هدف محقق نشد. خب حالا چه کنیم؟ نعوذ بالله بگیم خدا از محقق کردن و عملی کردن وعده خود صرف نظر کرده، یا خدا دیگه پشیمان شده، یا نعوذ بالله آیات قرآن را میخواییم تکذیب کنیم، چه کار میخواییم بکنیم؟ به هر حال این وعده مسلمی است که قرآن کریم داده و هنوز این وعده محقق نشده. بدون تردید تحقق این وعده جز با حضور امت در پیروی از امامش و یک پیروی واقعی از امام امکان نخواهد داشت. خب حالا در خطبه قدیر همونطور که اشاره شد در جلسات قبلی، ابتدا 4 مقدمه توحیدی را پیغمبر گرامی اسلام مطرح می‌فرمایند که من دیگه اشاره و تفصیل و اجمالش رو وا می‌گذارم به جلسات باز دیگری، قبلا اشاره کردیم، توضیح دادیم. و این 4 مقدمه توحیدی یک منبر است، یک 4 پایه است، یک سکوست که پیغمبر گرامی اسلام در عالم معنا بر فراز این سکو ایستاده و از روی این سکوی بلند توحیدی دارد فریاد ولایت سر می دهد، داره ولی امر بعد از خود را معرفی می کنه، امام برحق بعد از خود را معرفی می کنه. 5 مطلبی که شما در این خطبه می‌بینید این است که حضرت میگن به من آیه تبلیغ وحی شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این آیه به من وحی شد و درباره علی و خلافت مولا علی علیه السلام هست. سپس پیغمبر اکرم اظهار نگرانی می‌کنند از اینکه منافقان در مسئله ولایت کارشکنی خواهند کرد. میگن مردم من کوتاهی در تبلیغ رسالت نکردم ولی کارشکنی درباره خلافت و ولایت وجود داره، کسانی در بین شما هستند که اگر بخوام میتونم به اسم مشخص کنم بگم کیا و میتونم اونها را با اشاره مورد اشاره قرار بدم و یا میتونم سخنی بگم که از سخن من اونها را بشناسید. اینها کمم نیستن، کثرت المنافقین قلت المتقین، زیادن منافقان، کسانی که به زبان ادعای ایمان میکنند ولی در دلشون از ایمان خبری نیست. اینا منتظرند به محض اینکه پیغمبر اکرم چشم فرو بست عملا بیان مطابق میل کفار و با گزینه های مورد نظر دشمنان اسلام بیان اینها بیعت بکنن. اینا میخوان با گزینه هایی بیعت کنند که مصداق ولایت پذیری از یهود و نصارا به حساب میاد، دنبال همچین چیزایی هستن. لذا به این خاطر است که خداوند گفته از تو راضی نمیشم مگر اینکه تبلیغ کنی، این آیه تبلیغ را به جان مردم برسانی. یک بار دیگر پیغمبر خوندند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خودشون اضافه کردن که فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سپس فرمودند که در مطلب 7 فرمودند که نسب الهی مولا علی علیه السلام به امامت و ولایت به شکل مطلق هست، یعنی ولایت اون حضرت، امامت اون حضرت بر مهاجرین و انصار و بر تابعین، بر حاضران در مدینه و پایتخت اسلامی و بر کسانی که در بلاد دیگر زندگی می کنند و حتی بر بادیه نشینان، بر اعجمی و بر عربی، بر حر و بر مملوک، بر صغیر و بر کبیر، بر سفید و بر سیاه و در یک کلام بر هر موحدی ولایت اون حضرت واجبه، همه باید بپذیرن ولایت رو. و سپس فرمودند ولایت هم در یک شأن خاص نیست، در هر امری که علی حکم کند حکمش مورد رضایت خداست، در هر امری که علی سخنی بگوید سخن او مورد تأیید خداست، در هر امری که علی امری کند امر او نافذ است. پس ولایت مطلق و بر همه، هم مطلق هم فراگیر. و فرمودن هر کس مخالفت با او کند مورد لعنت خداست و هر کس که از او تبعیت کند و او را تصدیق کند به او می شود گفت مؤمن، غیر او را دیگه نمیشه مؤمن دونست. و بعد دعا کردند برای علی علیه السلام و پیروان اون حضرت. حالا میخوان در فراز بعدی که فراز 8 و ما امروز از اینجا به بعد رو داریم میخونیم، میخوان بگن این ولایتی که من الان ازش صحبت میکنم ولایتی نیست که حتی با مرگ و شهادت علی علیه السلام پایان بپذیرد. تا روز قیامت من دارم از ولایت حرف میزنم، صحبت از حال تا روز قیامته، از منی که رسولم میخوام چشم از جهان ببندم تا روزی که شما در پیشگاه خدا محشور میشوید، تا اون روز این ولایت جاری و ساری است. این همون بند مهم و راهبردی است که عرض شد بارها. این مسئله فقط یک مسئله تاریخی نیست. بگیم بله برای اون موقع یک بیعتی از مردم برای علی علیه السلام گرفته شد، حالا اگر مردم عملم نکردن، به هر حال علی علیه السلام در 21 رمضان چند سال بعدش به شهادت رسیدند و تمام. نه، معاشر الناس، ای مردم بدانید، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، یا انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد. شأن این است، حقیقت این است، قصه این است، ماجرا این است. آخرین مقامی که من در اون قیام میکنم در این مشهد است. من اینجا دارم آخرین حرفامو با شما میزنم. مردم، این آخرین منبر رسمی من رسول خدا با شماست. این آخرین سخنان من، آخرین اتمام حجت من، وصیت من و ابلاغیه من به سوی امتی است که به دست من مسلمان شده. رسیده بودیم به فراز هشتم از خطبه شریف. در این فراز پیامبر گرامی اسلام میخوان بفرمایند که جریان ولایت و شریعت اینا تا قیامت مد نظر من هست. یعنی ببینید اینجا یکی این که میخوان ولایت را به شریعت پیوند بزنن که من راجبش یه صحبتی خواهم کرد، یکی این که میخوان بگن این ترکیب ولایت و شریعت ابدی است تا روز قیامت و من دارم پای ولایت به عنوان ضامن شریعت تا روز قیامت از شما بیعت میگیرم. حالا دقت کنید، اول مضامین خطبه رو، مضامین این فراز رو ببینیم. معاشر الناس، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، آخر مقامی که من درش قیام میکنم با شما صحبت کنم در این مشهد است، در غدیر است که شما دارید من رو میبینید. فاسمعوا، پس بشنوید، و اطیعوا، و اطاعت کنید، و انقادوا لامر ربکم، و امر پروردگارتون رو انقیاد کنید، گردن نهید در مقابل امر پروردگارتون. خب چیه مطلب؟ فان الله عز و جل هو مولاکم و الهکم. اساس این است که خدای عز و جل مولای شماست و معبود شماست. ثم من دونه محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولیکم القائم المخاطب لکم. بعد از خدا در طول مولویت و ولایت خدا، محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولی شماست، همون کسی که الان ایستاده و شما را مخاطب قرار میده، یعنی من. ثم من بعدی علیون ولیکم و امامکم به امر ربکم. سپس بعد از من، نه با امر و اراده من، که با امر پروردگارتون، علی ولی و امام شماست. ثم الامامت فی ذریتی من ولده. سپس امامت در ذریه من از ولد علی است. کسانی که همشون رو مردم یبن رسول الله خطاب میکردن، ذریه پیغمبرند ولی از فرزندان علی اند. چطور ذریه پیغمبرند؟ چون فرزندان علی، فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هستند، ذریه پیغمبرند، نوه های پیغمبر. ثم الامامت فی ذریتی من ولده الی یوم تلقون الله و رسوله، تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات میکنید. پس این ولایت، این رشته ولایتی که از خدا سرمنشأ میگیرد، از خدا آغاز میشود، از ولایت خدا شروع میشه و بعد با ولایت من رسول تداوم پیدا میکنه، این با ولایت علی و فرزندان علی که ذریه من هستند، این ابدی خواهد شد، تا قیامت تداوم خواهد یافت، ادامه خواهد داشت. خب برای چی؟ اینجا سوال پیش میاد، برای چی؟ نگاه کنید، میخواد بین حقیقت ولایت با شریعت پیوند بزنه. من اینجا نکته دارم. لا حلال الا ما احله الله. حالا اینجا بعد از اینکه رشته ولایت رو تبیین فرموده، میفرماید حلالی جز اون چه خدا حلال کرده وجود ندارد. ولا حرام الا ما حرمه الله، و حرامی جز اون چه خدا حرام کرده وجود ندارد. عرفن الحلال والحرام
خدا حلال و حرام را به من آموزش داد، معرفت حلال و حرام را به من عطا فرمود، و انا افضیت لما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الیه، و من هر اون چه که پروردگارم به من یاد داد از کتاب من یعنی قرآن و از حلال اون و حرام اون، من همه را افضیت الیه، همه را من به علی دادم. حالا شما به قرینه سیاق بگیرید، و علی به فرزندانش یکی بعد از دیگری. یعنی ما به چه عنوانی والیان بر حق شما ایم؟ به این عنوان که پاسبانان حلال و حرام خدا تا قیامتیم. جز اون چه خدا حلال کرده چی حلاله، جز اون چه خدا حرام کرده چی حرامه. پس همواره لازمه کسی باشد که به تناسب زمان حلال و حرام خدا را برای شما بر اساس کتاب چیکار کنه؟ بازگو کنه، حلال و حرام کتاب را برای شما توضیح بده به تناسب زمانی که توی زندگی میکنید. فلسفه ولایت حراست و حفاظت از شریعته. به این نکته دقت کنید، خیلی ها درباره آیه سوم سوره مائده، اونجایی که خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من برای شما دینم رو کامل کردم، نعمت رو تمام کردم، اسلام رو به عنوان دین برای شما مورد رضایت قرار دادم. خب خیلی ها اومدن گفتن که بله، ما به قبلش نگاه میکنیم، به بعدش نگاه میکنیم، میبینیم قبل و بعدش بحث احکامه، بحث احکام آمده. چرا شما میایید میگید این آیه بر ولایت دلالت داره؟ اینو دارید از سیاقش چیکار میکنید؟ جدا میکنید. البته این بحث مفصلی داره، در وقت خودش به این بحث باید بپردازیم که اصلا جریان ولایت چه بود؟ کجا خدا گفت من راضی شدم به دینتون؟ جریان این بود. کوتاه میگم، تفصیلش رو واگذار میکنم به وقتی که انشاءالله اگر خدا عمری داد در سوره مبارکه مائده با هم تدبر کنیم. وقتی که مسلمون‌ها با پیغمبر اکرم قرار شد عازم حج بشند و حج به جا بیارند، کفار آمدن راه اینها را سد کردند، اجازه ندادند که پیغمبر و مسلمین با وجود اینکه حاجی بودند، محرم بودند، اجازه ندادند که اینها برسن به خانه خدا، حجشون رو به جا بیارن، قربانیاشون رو برسونن و از احرام چی بشن؟ خارج بشن. خب تا اینجا رو گرفتید؟ مردم پشت سر پیغمبر اومدن برن مکه، احرام بستن، همین دور در حالت احرام راهشون چی شد؟ بسته شد، اجازه ندادن اینا برسن به مکه. خب حالا چیکار کنیم؟ اینجا دستور خدا چیه؟ از احرام در بیایم بریم خونه هامون؟ خدا فرمود نه. آقا ما با وعده پیغمبر آمدیم بریم مکه، بریم اونجا احرام، از احرام خارج بشیم. اون که محقق نشده، رامون بسته شده. الانم به ما میگن از احرام حق خارج شدن ندارید تا وقتش، تا زمانی که قربانی، وقت قربانی کردن برسه. اینطوری نیستش که بتونید حالا چون نرسیدیم به مکه همینجا از احرام در بیاییم. حالا اردو زدند، حق شکار ندارند، حق رفتارهایی که محرم نباید انجام بده ندارند. یعنی شریعت اینجا چی شد؟ سخت شد. رعایت احکام به لحاظ روانی سخت شد، پرفشار شد. اینجا باید پای شریعت می ایستادند. بنا به تفسیر کی؟ بنا به توضیح کی؟ بنا به ولایت کی؟ پیغمبر اکرم. وقتی مسلمین حاضر شدند تو این صحنه ای که یه امتحان برای ایستادن پای احکام بود، ایستادن پای شریعت بود، وقتی مؤمنین حاضر شدند تو این امتحان از اطاعت پیغمبر خارج نشند و تحت ولایت پیغمبر پای شریعت بایستند، خدا گفت آها حالا من راضی شدم، اینو من میخوام. من راضی شدم به دین شما، نعمت رو تمام کردم بر شما، اسلام را پسندیدم بر شما. این اسلام، این تسلیم که حتی وقتی عرصه در رعایت احکام بر تو تنگ می شود، باز دست از اطاعت بر نداری، نگاهت به ولی امری باشد که حلال را می داند، حرام را می داند، تفسیر کتاب را می داند، با او منطبق کنی خودت رو. لذا در سوره مائده حقیقت ولایت و شریعت به هم گره خورده، چه اینکه حقیقت ولایت و سلب ولایت از کفار اهل بیت دیروز اشاره کردم، اونم به هم گره خورده. یعنی شما در سوره مائده یک سگانه دارید، ولایت، شریعت، اهل کتاب، یه مثلثی دارید که باید دنبال بکنید مباحثش را، که البته من اخیراً با توجه به خطبه قدیر فهمیدم که یک مربعی است نه یک مثلث، و گوشه چهارمش حج. و در همین حدیث قدیر مقدمش اگر نگاه کنید، اصلا پیغمبر اکرم مکلف دو چیز را تمام کنه بره، حج را و ولایت را. این آخرین حج پیغمبر حج تعلیمی بود، جزئیات احکام حج را پیغمبر تو این حجش به مردم یاد داد بنا به دستور فرشته وحی. برید مقدمه همین خطبه را ببینید، چون طولانی بود من نخوندم براتون، مفصله که خدا به پیغمبر گفت دیگه وقت رفتنت رسیده، دو چیز مونده، یکی حج رو باید تموم کنی، تعلیمات حج رو بر امت باید کامل کنی، هنوز خیلی چیزا از حج هست که تو نرسوندی به امت و مردم باید به تو نگاه کنن یاد بگیرن، این عمل کردنیه، یکی ولایت. لذا چرا در حجت الوداع ولایت تثبیت شد؟ اینم با سرش در نهج البلاغه روشن میشه، خطبه اول. اصلا مسئله حج و امامت دو تا مسئله به هم پیوسته در فرهنگ اسلامه. حج اجتماع امت است برای ولایت پذیری از امام، که تجلیش در حجت الوداع اتفاق افتاد. حالا اینا بحثای مفصلی، الان هنوز ما نمیخوایم وارد بشیم، ان شاء الله اگر عمری بود در سوره مائده اینا رو باید با هم مرور بکنیم. اما سخن در اینه، درست در ادامه همون جمله، ذیل همون معاشر الناسی که پیغمبر اکرم فرمود خدا مولاست، پیغمبر، من پیغمبر مولام، علی مولاست و امامت در فرزندان علی از ذریه من است تا روز قیامت تداوم دارد. چرا؟ چون لا حلال الا ما احله الله، چون لا حرام الا ما حرمه الله، چون عرفن الحلال والحرام، چون خدا حلال و حرام را، معرفت حلال و حرام را به من داد، منم افضیت لما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الی، منم هر اون چرا که از حلال و حرام پروردگار به من یاد داده بود افضیت الی، به علی دادم، علی هم به اولادش میده تا روز قیامت. اصلا بی علی و اولاد علی کسی نمیتونه در صراط شریعت مستقیم باشه. اصلا بی علی و اولاد علی نماز و زکات و روزه و طهارت و سایر ابواب احکام و شریعت اونطوری که خدا راضیه فهمیده و درک و عمل نمیشه. مسئله ولایت پاسبانی از شریعته. آیا کسی هست بگه علم به حلال و حرام هرچه هست تو قرآن، قرآنی که ما از ظاهرش خبر داریم دیگه، ما که از باطن قرآن دسترسی نداریم، درسته؟ باطن قرآن که برای همه مکشوف نیست که، ما این و ظاهر قرآن. خب این ظاهر قرآن که حجته، آیا تمام جزئیات احکام، حتی اون احکامی که امروز اهل سنت دارن عمل میکنن، نمیگم احکامی که ما شیعه عمل میکنیم، آیا همه در قرآن اومده؟ آیا اهل سنت نمازی که دارن میخونن احکامش تو قرآن اومده؟ زکاتی که میدن جزئیات احکامش تو قرآن اومده؟ جزئیات مسائل مختلف احکام و شریعت، همه میدونیم، تمام مذاهب اسلامی میدونیم که در ظاهر قرآن دیده نمیشه، توی اعماق قرآن، تو باطن قرآن، تو لایه‌های معرفتی قرآن که نزد اهل بیت و نزد پیغمبر اکرم باز و مکشوفه، که انه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که مطهرون به اون دسترسی دارن، که مطهرون به تصریح قرآن اهل بیت علیهم السلام اند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینها مطهران به معنای حقیقی هستن. خب اونا دسترسی دارن، اما در دسترس بقیه که نیست. لا یمسه، دیگران که دسترسی ندارن به باطن. خب این احکام ما که در قرآن نیامده، پس باید از یکی بگیریم. آقا میگن از پیغمبر اکرم بگیریم. باشه، از پیغمبر اکرم بگیریم. آیا پیغمبر اکرم هر اون چرا که از حلال و حرام شما بهش احتیاج دارید با جزئیات و تطبیقاتش الالعبد به شما گفت؟ مسائل مستحدثه، اتفاقاتی که در طول زمان میفته، مدل تطبیق و اجرای احکام در هر زمان، تشخیص مصادیق و غیره، اینا چی؟ پیغمبر اکرم میگه من هر اون چرا که خدا بهم یاد داد از حلال و حرام نسبت به کتاب دادم به علی. علی هم به اولادش میده، اولاد معصوم او که ذریه من هستن. لذا حبل متین و استوار ولایت تا روز قیامت و برای حراست از شریعت طراحی شده، برای حفاظت و حراست از شریعت. خب در ادامه این مطلب، در فراز نهم، پیغمبر اکرم میخوان بر علم الهی علی علیه السلام تأکید بیشتری کنن، یعنی میخوان یه قسمتی از فراز قبل رو باز بکنن. تو فراز قبل گفتن که من افضیته الی، علمم به حلال و حرام رو دادم به کی؟ دادم به علی. حالا ممکنه کسی بگه خب پس علم به شریعت دارد دیگه، لزوماً به چیزهای دیگه علمش ثابت؟ بگید بله، علم به شریعت فلسفه ولایت است، حراست از شریعت فلسفه ولایت است، ولی علم امام محدود به شریعت نیست. حالا ببینید، خدا میخواد راجع پیامبر اکرم میخواد راجع به علم امام علی علیه السلام مطلبی رو بیان بفرماید تو این فراز. معاشر الناس، آی مردم، ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ علمی نیست جز اینکه خدا اون علم را در وجود من برشمرده. یعنی چی برشمرده؟ احصاء کرده، یعنی قرار داده و احراز کرده. این یکیش، این دوتاش، این ستاش، این چهارتاش، این هزارتاش، این دو هزارتاش، این ده هزارتاش، این یه میلیونتاش، به هر چه که علم اطلاق میشه خدا در وجود من قرار داده. دقت کنید، با توجه به این که میفرمایید احصاه الله فیه، پس این علمی است که در ظرف وجود پیغمبر، بگید، میگنجد. علم به ذات خدا چون بی نهایت است، در هیچ محدودی قابل گنجیدن نیست. پس اینجا مقصود علم به ذات خدا نیست، علم به ذات پروردگار فقط مال خودشه، چون بی نهایته، چون بی حد و حصره، و جز خدا هیچ کس بی حد و حصر نیست، حتی پیغمبر اکرم به جز خدا احدی نیست. احد به معنی نامحدود، به معنی بی نهایت، به معنی مطلق، به جز خدا وجود نداره. پس جز علم به ذات، علم به ممکنات، علم به ممکن الوجود، نه به واجب الوجود به معنی احاطه، که اصلا شدنی نیست، او امکان نداره. لذا حضرت می فهمد ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، به جز علم ذات. و کل علم علمتو، هر علمی که من یاد گرفتم، خدا در وجودم نهاد و من یاد گرفتم، فقط احصیته فی امام المتقین، خدا در وجود من احصا کرد، من در امام المتقین احصا کردم. امام المتقین کیه؟ علی علیه السلامه. گویا اینجا شنونده هنوز براش جا نیفتاده، یعنی چی وقت احصیته فی امام المتقین؟ میگه یعنی این، و ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین، هیچ علمی نیست الا اینکه من اون را به علی تعلیم دادم، چرا که علی امام المبین است. الامام المبین. قرآن کریم در سوره یاسین میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز را ما در امام مبین احصا کردیم. راجع به امام مبین مفسران زیاد صحبت کردن. امام مبین چیه؟ خیلی ها گفتن امام مبین کتابه، کتاب لوح محفوظه که همه چیز را خدا در لوح محفوظ چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. بعد بحث شده که چرا گفت امام، چرا نگفتی کتاب مبین؟ امام ظهور دارد در این که، ظهور اولش در اینه که آدم باشه دیگه، روح انسانی باشه، نه کتاب. نفرمود کتاب مبین، فرمود امام مبین. جوابهای زیادی به این سوال داده شده، ولی شاید بتونیم بگیم، شاید نه، بی تردید متین ترین جوابی که به این سوال میشه داد در همین حدیثه که حقیقت امام مبین با روح امام، اون کتاب، اون لوح محفوظی که ازش صحبت میشود، همه چیز در اونجا ثبت و ضبطه، اون با روح امام یکیست، با روح امام وحدت دارد، اگر نگیم وحدت اتحاد دارد. حالا دیگه فرق بین وحدت و اتحاد بمانه برای کسایی که برن دنبال مطالعهش. علمی وجود ندارد به ممکنات الا که خدا در وجود من پیغمبر احصا کرده، و هر اون چرا خدا به من یاد داده من احصا کردم در وجود امام المتقین. یعنی هر علمی که خدا به من یاد داده من تعلیم دادم به علی که هو الامام المبین. علی علمش فقط به شریعت که نیست، که شما بگی، که شما برگردی بگی خب علی علم به شریعت دارد، عیبی نداره، ما حلال و حراممون رو از علی میپرسیم، اما خودمون حکومت میکنیم، ما حلال و حراممون رو استفتا میکنیم، ولی قدرت و ثروت را در اختیار خودمون میگیریم. شما تو کدوم عرصه از شریعت که بگذریم، تو کدوم عرصه میخواید بگید علمی بالاتر از علی دارید؟ چه کسی در کجا بالاتر از او و اولاد او علمی داره؟ پس در این فراز هم پیامبر گرامی اسلام تأکید بر علم الهی و فراگیر و مطلق، به جز علم ذات تمام علوم در از جانب خدا در وجود پیغمبر احصا شده و از جانب پیغمبر در وجود امام المتقین، یعنی تمام علوم را خدا به پیغمبر تعلیم داده و پیغمبر به علی تعلیم داده است. اینم یک حجت دیگری است بر سزاوار بودن اون حضرت به عنوان ولی الله. بعد هشدار میده در بند بعدی، معاشر الناس، ای مردم، لا تضلوا عن، از علی گمراه نشید، ولا تنفروا منه، از علی فرار نکنید، دوری نگزینید، جدایی نطلبید، ولا تستكبروا من ولایته، از ولایت علی استکبار نورزید، دستون در نکنه. و یا در یک نقلی آمده ولا تستنکفوا من ولایته، استنکاف از ولایت علی نکنید، فهو الذی یهدی الی الحق، کسی اگر با علی باشه، علی اون کسی است که هدایت به حق، و یعمل به، و به حق عمل میکنه، و یزهق الباطل، باطل رو از بین میبره، و ینها عنه، و از باطل نهی میکنه، ولا تأخذه فی الله لومت لائم، و درباره خدا ملامت ملامتگران او را نمیگیره، یعنی به خاطر سرزنش ها و ملامت ها از راه خدا منصرف نمیشه، عقب نشینی نمی کنه، بر نمی گرده. اون آیه که دیروز در سوره مائده براتون خوندم، ولا یخافون لومت لائم، کسانی که بر نمی گردن و از لومت، از ملامت ملامت کنندگان حراسی به دل راه نمی دن. خیلی مسئله مهمی ها، بذارید یه مقدار روی این مسئله یه توضیح مختصر بدم، آماده هم بشیم برای ورود به ذکر مصیبت. ملامت کنندگان، کسی از ملامت ملامت کنندگان نترسد، خیلی امر عظیمیه ها. ملامت مال کیه؟ مال وقتیه که فهم همه به یه چیز تعلق گرفته، بیشتر آدم ها یه جور دارن میفهمن، اونی که بر حق داره تأکید میکنه جور دیگر داره میفهمه. حالا معمولا اونی که داره بر حق حرکت میکنه و سخنش و رفتارش با اکثر مردم متفاوت شده، مورد چی قرار میگیره؟ بگی مورد ملامت و سرزنش، که این چه روشیه، این چه کاریه، چرا اینجوری، چرا اینطوری، مورد انتقاد واقع میشه. حالا اگر این روش متفاوت او بخواد منجر بشه به چی؟ به کشته شدنش. بخواد منجر بشه به چی؟ به کشته شدن یارانش. اینا هم هنوز چیزی نیست. بخواد منجر بشه به چی؟ به کشته شدن اولادش، حتی طفل 6 ماهه‌اش. بخواد منجر بشه به کجا؟ به اسارت عیالش، حتی دختر 3 ساله‌اش. روزی که ابا عبدالله علیه السلام قیام کرد، به تصریح بعضی از بزرگان با تحقیق و اتباع، تحقیق و تتبع گفتن که قریب به 3000 منبر و تریبون در جهان اسلام علیه حسین علیه السلام و علیه قیام او و خروج او نسبت به حاکمیت وقت صحبت می‌کردند. در بخش عمده ای از بلاد اسلامی دین مردم شده سب علی علیه السلام، که این مردم شام بودن که وقتی میخواستن این کاروان از دروازه شام رد بشن، به اینها سنگ میزدند و خدا را شکر میکردند که دشمنان امیرالمؤمنین یزید را روسیاه کرده، خار کرده، ذلیل کرده، و به امیرالمؤمنین دشنام میدادن. این دین اونا بود. تو اون بخش دیگری از بلاد اسلامی مثل مکه و مدینه و عراق که هنوز معرفتی به علی علیه السلام و اولاد ایشون بود، مدینه و اهل مدینه که با خروج ابا عبدالله تکون نخوردند، اهل مکه که حضرت سخنرانی ها کرد و همراه نشدند، یه اهل کوفه بودند، اهل عراق بودند، دعوت کرده بودند برای بیعت که خودشون دست به کار شدند. تقریبا در بسیاری از منازل، از خروج از مدینه بگیرید، از وقتی که ابا عبدالله را خواستن مجبور به بیعت با یزید لعنت الله علیه بکنن، از خروج از مدینه بگیرید تا رسیدن به مکه و در وقوف در مکه، خروج از مکه، منزل به منزل تا کربلا، در بسیاری از منازل بزرگان جهان اسلام وقتی ملاقات با حضرت داشتن نصیحتش دادن، نکن حسین این کار رو، برو بابا مثل پدرانت، مثل گذشتگان با فهم غلط خودشون خیال میکردن زمان ابا عبدالله هم مثل زمان امام حسنه، مثل زمان امام علی علیه السلامه، تو هم برو همون سیره را در پیش بگیر، بیعت کن، یه گوشهی بشین، درستو بده. چرا میخوای خودتو به کشتن بدی؟ چرا میخوای اولادت را به کشتن بدی؟ چرا میخوای که امام در جواب برخی از اینها که حتی بعضی از اینها از دلسوزان بودن، برادر امام محمد حنفیه یکی از اینهاست، از دلسوزان اهل بیت، از محبین اهل بیت، عاشق امام حسینه، ولی چی گفت به امام؟ گفت نکن این کار رو، نصیحت کردن. امام در جواب برخی از اینها که اهلیت داشتن اینطور فرمودن که خدا میخواهد که مرا کشته ببیند و میخواهد که فرزندان مرا اسیر ببیند. یعنی چی؟ یعنی من میدونم ای بسا منتهی به این مسئله میشه، ولی امروز تکلیف الهی قیام در مقابل یزیده. یه یزید حتی اون محافظه کاری معاویه را هم نداره. معاویه لعنت الله علیه لااقل در ظاهر یه تحفظی بر اسلام داره، لااقل اسلام را انکار نمی کنه، هنوز خودش را خلیفه پیغمبر می دانه. خودش را صحابی پیغمبر میدانه، منکر اسلام نمیشه. شاهدش اینه که وقتی خبر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به معاویه رسید، طوری نعره تکبیر بلند کرد از کاخ خضرا که اهل دمشق شنیدند و با او تکبیر گفتند، به سجده رفت، شکر کرد، گفتند چی شده معاویه، تکبیر میگی سجده رفتی؟ گفت خبر وفات حسن فرزند علی به من رسید. گفتن خوشحال شدی؟ گفت نه خدا شاهده خوشحال نشدم، ولیکن از فتنه ای که امت مسلمان گرفتارش بود خلاصی یافت، بر این مسئله خدا را شکر کردم. معاویه هنوز یک تحفظی، اما یزید کیه؟ یزید کسیه که به تصریح اسلام رو انکار میکنه، میگه وحیی در کار نیست. لعبت هاشمو بالملک، بازی با حکومت بود، هرچه بود، چه وحیی چه کتابی. علنن شراب خوری میکنه، علنن بوزینه بازی میکنه، سگ بازی میکنه، یک فاسق فاجر به تمام معنا در ظاهر و باطن بر جایگاه پیغمبر خدا تکیه زده، میگه من امیر المؤمنینم. کار به اینجا کشیده. خب فرماید که ولا تأخذه فی الله لومة لائم، هیچ ملامتی، هیچ سرزنشی، هیچ نصیحتی از جانب قاطبه امت مسلمان در مدینه، در مکه، در مسیر تا کربلا و حتی کسانی که آمده بودند محاصره کرده بودند امام رو، و هی از روی نصح و به خیال خودشون نصح میگفتن حسین بیعت کن قال قضیه را بکن، که امام در خطبه صبح عاشورا گفت قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذله، مرا بین دو چیز مخیر گذاشته، یا شمشیر بکشم یا ذلت بپذیرم، و حیات من ذله، ذلت از ما دوره، من کجا با مثل یزیدی میتونم بیعت کنم. فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تاخذه في الله لومة لائم ثم انه اول من امن بالله ورسوله. علی اول مؤمن به خدا و رسول است. وهو الذي فدى رسوله بنفسه، علی کسی است که جانش را فدای رسول کرد. وهو الذي كان مع رسول الله ولا احد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره، اون وقتی که هیچ یک از مردان با پیغمبر خدا را نمی پرستید، هنوز احدی از مردان خدا پرست نبود، علی اون موقع خدا پرست بود. اون موقع علی خدا پرست بود، مردم از او منحرف نشید. لذا در بند 11 هم که امروز خوندیم هشدار داد درباره استنکاف از ولایت مولا علی علیه السلام. ان شاء الله بقیه بندها رو هم فردا اگر عمری باشه و توفیقی باشه ادامه خواهیم داد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر امام حسن علیه السلام کردیم امروز. امام حسن کیه؟ آقایی را از پیغمبر اکرم امام حسن به ارث برده، اون سیادت را، اون آقایی را، اون نجابت و شرافت را امام حسین هم به ارث برده بی تردید. این دو امامند، هر دو وارثان پیغمبر اکرمند، ولی جلوه سیادت پیغمبر اکرم هر امامی در یک جلواتی از سایر ائمه جلوتره، در یک صفاتی از سایر ائمه جلوتره، با اینکه کلهم نور واحد، یه جلواتی در اینها یک انوار خاصی هم مشاهده میشه و امام حسن علیه السلام اون جلوه سیادت و آقایی پیغمبر اکرم در وجودش هست. امام حسن علیه السلام بسیار شجاعه. در جنگ جمل او قائله جمل را شجاعت امام حسن خوابوند، آقا امام علی علیه السلام دستور داد که برو شطوری را که عایشه بر اون سواره پی کن، اون شطور رو بینداز. رضا حسن یکی از صفات امام حسن علیه السلام کسیه که جمل رو زمین زد، جنگ جمل مغلوب شد به شجاعت امام حسن علیه السلام. بعد از شهادت مولا علی علیه السلام امام حسن فرمان داد، فرمانداران رو نصب کرد، استانداران رو نصب کرد، یاران جبهه خودش رو چید و با وجود که این کار رو کرد، وقتی خبر به معاویه رسید، معاویه ساز و برگ جنگ مهیا کرد، گفت نه من به هیچ عنوان تمکین نمی کنم. به هیچ عنوان قبول نمی کنم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمان جنگ داد، اردوی نظامی تشکیل داد، یاران خودش رو دعوت کرد، ولی اجابت نشد. به اندازه ای که یک جنگی با معاویه در بگیره و این جنگ نتیجهش بخواد غلبه حق بر باطل باشه، یار و یاور گرد امام حسن نبود. مردم خودشون رو خسته از جنگ معرفی کردن. اینا کیا بودن این مردم؟ این مردم کسانی بودن که علی علیه السلام در خطبه شیخ شقیقه فرمود به زور از من بیعت گرفتند و با من بیعت کردند، ولی بعد از بیعت یک عده شدن ناکفین، یک عده شدن مارقین، یک عده شدن قاسطین، همه بیعت رو شکستند. مردمی که خودشون مولا علی علیه السلام رو با غفلتشون کشتند، ازا امام حسن رو پشتیبانی نکردند، اردوگاه نظامی امام حسن رو تخلیه کردند، بعضی غارت کردند. امام حسن بسیار مورد ظلم واقع شد و برای حفظ دماء مسلمین ناچار به قبول صلح با معاویه شد تا وقتی که زمانش برسه. زمانش که اون وقتیه که دیگه باید حساب اسلام از حساب این خلافت ساختگی جدا بشه. زمان ابا عبدالله حسین علیه السلام، وقتی که یزید لعنت الله علیه جانشین پدرش میشه، امام حسن با اشاره معاویه و به دست همسرش به شهادت رسید. وصیت کرد به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از شهادت به یگانگی خدا و به رسالت پیغمبر، وصیت کرد که برادر جان، خواهش من از تو اینه که پیکر مرا در کنار پیغمبر اکرم به خاک بسپاری، که کسی سزاوارتر از من برای تدفین در کنار پیغمبر اکرم نیست. فرمودن خدا در دوران حیات پیغمبر فرموده بود داخل خانه های پیغمبر نشید جز به اذن او. کسانی که در حیات پیغمبر اذن دخول به خانه او را نداشتند، در ممات او در کنارش دفن شدند و ما از اونها سزاوارتریم. من رو در کنار پیغمبر اکرم دفن کن، ولی اگر ممانعت کردند راضی نیستم به ریخته شدن خونی ولو به اندازه خون حجامت. اگر ممانعت کردند برگرد. سید الشهدا علیه السلام با قلب پر از حزن و اندوه پیکر برادر را تجهیز کرد، به سمت حرم پیغمبر اکرم تشییع کرد. آل ابو سفیان و آل مروان مانع شدند، جمع شدن چه میخوای بکنی؟ کار به جایی رسیده که عثمان شهید مظلوم را اجازه ندادید در کنار پیغمبر دفن بشه و در بقیع دفن شد و امروز مثل حسنی میخواد کنار پیغمبر دفن بشه. و در بعضی از روایات نقل کردن که حتی دستور دادن بر پیکر امام حسن تیرهایی روانه کردن و تابوت حضرت را تیرباران کردن. امام حسین علیه السلام این پیکر رو برگردوند، با قلب پر از حزن برادر رو دفن کرد، ولی وصیتی از برادر داشت. امام حسن مجتبی وصیت کردند که حسین جان، فرزندان من مانند فرزندان تو هستند. وصیت کردند برای فرزندان من پدری مهربان باش. وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسیدند، حضرت قاسم 2 سال داره، 2 سالشه، لذا اصلا خاطره روشنی از دامان پدر نداشت حضرت قاسم. از همون ابتدا در دامان پرمهر سید الشهدا علیه السلام رشد کرده و بالیده. مادر حضرت قاسم در کربلا حاضره. وقتی که علی اکبر به میدان رفت و جمعی از بنی هاشم رفتند و به شهادت رسیدند، قاسم آمد جلو، آمد نزد عمو. چهره قاسم مثل ماه می درخشه، زیبا. از پدر ارث برده اون ملاحت را، اون سیادت را، اون زیبایی و وقار و طمأنینه را. قد رشید، نوجوان بالغ، برومند، نوجوانی که شب عاشورا اون وقتی که اصحاب با امام عشق بازی میکردند و امام وعده شهادت به اصحاب میداد، حضرت قاسم گمان کرد که چون هنوز به بلوغ نرسیده و بالاخره سنش نرسیده به نبرد، ای بسا عمو اجازه رشادت و شهادت به اون نده. اونجا سوال کرد از عمو، گفت عمو جان فردا من هم شهادت میرسم؟ ابا عبدالله علیه السلام فرمود خطاب به قاسم که برادر زادم، مرگ در راه خدا در نگاه تو چگونه است؟ عرضه داشت احلا من العسل، گفت از عسل هم شیرین تره. سید الشهدا علیه السلام فرمود بله قاسمم، فردا تو هم به شهادت میرسی، به بلایی عظیم گرفتار میشی و به شهادت میرسی. لذا وقتی که بعد از علی اکبر علیه السلام و جمعی از بنی هاشم، حضرت قاسم دید دیگه نه، وقتش رسیده، عمو تنهاست. یاران عمو رفتند، فرزند رشید عمو رفته. حالا چه گذشت بین قاسم و مادرش بگذریم. آمد رسید به سید الشهدا علیه السلام، کسب اجازه کرد. نوشتند برخی از مقاتل که ابا عبدالله و حضرت قاسم هم آغوش شدند، شدیدن هر دو نفر گریستند. داغ علی اکبر هنوز بر دل حسین. نوشتن اونقدر گریه بر اینها بالا گرفت که بیحال شدن. بعد از گذشت دقایقی سید الشهدا علیه السلام گفت نه قاسمم، به تو اجازه نمیدم. قاسم شروع کرد التماس کردن، دست و پای سید الشهدا. پس چطور به اکبر اجازه دادی؟ بوسه بر دست و پای حسین میزد پیوسته با التماس، تا در نهایت رضایت حسین را گرفت. بعضی گفتن، نوشتن در مقاتل که وقتی کار بالا گرفت، قاسم بازوبندش رو نشون داد، گفت عمو جان این بازوبندیه که از پدرم به من داده شده، وصیت پدرم برای من تو بازوبندمه. گفته حسین را رها نکن، عموید حسین را رها نکن، در راهش فداکاری کن. حضرت قاسم اون نفس امام حسن در کربلاست، نماینده امام حسن در کربلاست. رفت به میدان. نقل کردن که حضرت قاسم رجز میخوند، ان تنکرونی فانا فرع الحسن. نمیشناسید منو؟ من شاخه حسنم، سبط النبی المصطفی والمؤتمن، هذا حسین کالاسیر المرتهن. حسین را به اسارت گرفتید؟ بین اناس لا سقوا صوب المزن، مردمی که خدا اونها را سیراب از باران رحمت نکنه، حسین را به اسارت گرفتند. در همینجا باز هم از او رجز دیگری نقل شده، چون میدونید قاسم جنگ نمایانی کرده، یعنی یک نوجوان به بلوغ نرسیده 35 نفر را کشته در جنگی که انجام داده با رجزخانی ها و رشادت ها. میفرمود انی انا القاسم من نسل علی، من قاسمم، از نسل علی هستم. نحن و بیت الله اولا بالنبی، قسم به خونه خدا ما به پیغمبر سزاوارتریم. من شمر ذل جوشن او ابن الدعی، ما از شمر سزاوارتر به پیغمبریم، از پسر زیاد سزاوارتر به پیغمبریم. در لهوف می نویسه و خرج غلام و کان وجهه شقة قمر فجعل یقاتل، جنگید و جنگید تا اینکه فضربه ابن فضیل الازدی علی رأسه ففلقه، جنگ نمایانی می کرد از کنار اون کارزاری که قاسم وسط اون کارزار می جنگید، یکی از اون قدرتمندانشون گفت من میرم به سراغش. حتی کسی که همراهش بود گفت تو برای چی میری؟ او تا چند دقیقه دیگه کارش تمامه. گفت نه، من میخوام اون ضربه نهایی رو وارد کنم. لعنت الله علی. فوقع الغلام لوجهی و صاح یا عما، به روی صورت قاسم به زمین و فریاد زده ای عمو جان. فجل الحسین کما یجل الصقر، مثل باز شکاری حسین خود رو به میدان رسوند. ثم شدت لیثن اغضب، مثل شیر غضبناک حسین نهیب زد، فریاد کشید، پا به فرار گذاشتن. در حین فرار قاتلش را حسین علیه السلام زد. فضرب ابن فضیل به سیف فتقاها به ساعد فاطنها من لدن المرفق، حسین بر قاتل قاسم ضربه ای وارد کرد، با دست خواست دفاع کنه، دستش از آرنج جدا شد. فصاح صیحه سمعه اهل العسكر، فریادی کشید که همه شنیدند، آمدند که او را نجات بدند. پیکر اون قاتل زیر سم اسبان له شد و برخی از مقاتل نوشتند تو این صحنه قاسم هم زیر دست و پای اسبا پامال شد قبل از این که به شهادت رسیده باشه. قال الراوی و انجلت الغبره فرأيت الحسين قائما على رأس الغلام وهو يفصح برجليه، وقتی غبار کنار رو حسین را دیدم که ایستاده بالای سر این نوجوان در حالی که این نوجوان پاها را روی زمین میکشه. و الحسین یقول بعدا لقوم قتلوك و من خصمهم یوم القیامت جدك و ابوك، لعنت به این قومی که تو را کشتند و لعنت به این مردمی که دشمنشون در روز قیامت جد تو و پدر توست. ثم قال عز و الله علا عمک ان تدعوه فلا یجیبون، قاسم جان سخت به خدا قسم بر عمویت که تو او را صدا بزنی ولی جوابت را نده. او یجیبو که فلا ینفعو که صوته، یا تو را جواب بده ولی صدایش به نفعت نباشه. هذا يوم بالله كثر واتره وقل ناصره، قاسم عمویت را ببخش، امروز دشمنان عمویت زیاد است، یاران عمویت کم است. ثم حمل الغلام على صدره، سینه قاسم را به سینه چسباند، خمیده خمیده او را به سمت خیمه ها حمل کرد، پای قاسم روی زمین کشیده میشد. حتی القاه بین القتلا من اهل بیته، تا اینکه او را گذاشت بین کشتگان از اهل بیتش. ولما را الحسین مصارع فتیانه و احبته، وقتی حسین نگاه کرد پیکرهای به خون تپیده نوجوانها و جوانها و اهل بیتش را، دوستان و عزیزانش را، عزم علا لقاء القوم به مهجته، اینجا بود که حسین تصمیم گرفت با جان خیش به میدان بره. و نادا هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هست یک مدافعی که از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، هست کسی که به خاطر خدا از خدا درباره ما بترسه؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هست کسی به خاطر خدا به فریاد ما برسه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا هست یک یاری رسانی که با اعانت و کمک ما به اون چه خدا برای او مهیا کرده امید ببرزه؟ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا پروردگارا و آبروی محمد و آل محمد، این سلام ناقابل ما به روح بلند و ملکوتی سید الشهدا علیه السلام برسان. خدایا پروردگارا اون امام بزرگ را دعاگوی ما قرار بده. خدایا دعای اون امام بزرگ را درباره ما مستجاب بفرما. خدایا به دعای سید الشهدا علیه السلام در ظهور فرزندش امام زمان تعجیل بفرما. ما را از بهترین یاران اون حضرت در دوران غیبت و ظهورش قرار بده. امام عزیزمون، شهدامون، خدایا غریق رحمت بفرما. اموات مؤمنین و مؤمنات ببخش و بیامرز. خدایا رهبر عظیم و شأنمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار. پرچم پرشکوه انقلابمون از دستان ایشان به دستان امام زمان برسان. پروردگارا دشمنان اسلام در رأسشون آمریکا و اسرائیل و آل سعود ذلیل و سرکوب بفرما. دوستان اسلام بالاخص جبهه مقاومت پیروز بفرما. خدایا همه شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم در رأسشون شهید حاج قاسم سلیمانی با اربابشون سید الشهدا علیه السلام محشور بفرما. به نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.